أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در مورد این بود که آیا حامل متوفا عنها زوجها نفقه داره یا نفقه نداره. روایات مسئله رو در جلسه قبل خوندیم. تو دو تا از روایات مسئله محمد بن فضیل واقع شده بود. در مورد محمد بن فضیل عرض شد که ما یک نفر به نام محمد بن فضیل به معروفی که تو اسناد ما واقع باشه بیشتر نداریم، و اون هم محمد بن فضیل سیرتی کوفی هست و اون هم ثقه هست. وساقتش یکی به جهت روایت صفوان بود که آدرسش رو جلسه قبل دادیم، یکی به جهت روایت احمد محمد بن ابی نصر هست که در کافی جلد 1 صفحه 122 حدیث 6، مشیخه فقیه جلد 4 صفحه 444، رجال کشی صفحه 405 حدیث 760، همچنین در وسایل درجات هم روایتش وارد شده. آدرس وسایل درجات رو من یاد داشت نکردم. بله، حدود صفحه 425 اون حدود هست. بله، این وسایل درجات یه مقداری بحثای دیگه ای سندش داره که خب حالا خیلی لازم نیست واردش بشه. این یک جهت بنابراین که مشایخ صفوان و بزنطی ثقه هستن و ساقتش استفاده میشه، یک جهت اکثار روایت محمد بن اسماعیل بن بزی و حسین بن سعید دلیل بر وثاقت هست، معیدن به روایت های نسبتا زیاده حسن ابن محبوب، محمد ابن عبدالحمید عطار، عبدالله ابن جبله، یونس ابن عبدالرحمن، علی ابن مهزیار و غیرهم من الثقات عن محمد ابن الفضیل. اینا مجموعش فساقت محمد ابن فضیل رو اثبات میکنه. البته در محمد ابن فضیل بعضی جاها تعبیر ضعیفون شده، بعضی جاها رومیه بالغلوف شده که این ضعفش ظاهرن ناشی از همون رمیه به قلوب هست که جلسه قبل اشاره کردیم که رمیه به قلوب اعتبار تعبدی نداره و قابل اعتنا نیست با توجه به اکثار روایت بزرگان و سایر قرائنی که بر وثاقت محمد بن فضیل گفتیم. محمد بن فضیل ظاهرن سر است. خب، این بحث تمام. حالا ببینیم این روایاتی که در مسئله هست رو چگونه باید با هم دیگه جمع کنیم. این روایات روایت محمد ابن مسلم عن اهلهما علیه السلام هست. قال المتوفى عنها زوجها ينفق علیها من ماله، که ظاهرشونه که از مال زوج انفاق بشه. مرحوم شیخ میفرماید که ما اینو حمل میکنیم که مراد از ماله یعنی مال ولدش، اونم در صورتی که حامله باشه. و امثال این حالا میگن ولو اسم ولد نیومده ولی مانعی نداره که به قرینه ما حمل کنیم. خب، این خیلی حمل خلاف ظاهری هست و این شکلی رو کنیم حمل کنیم اصلا حمل جالبی نیست. بله، برای که بله، یه روایت اینا روایت هایی که خوندیم اکثرا در مورد قبل المتوفا عنها زوجها بود، ولی در مورد این روایت المتوفا عنها زوجها خالیه ینفق علیها من ماله، یه روایت دیگه ای هست که در واقع اون هم در متفعل ها دو جاهای خالیه، این عبارت این هست، اون هم سندش به تا صحیح، این صحیح هست علالعلا عن محمد مصنع علیه السلام، این هم علالعلا عن محمد مصنع علیه السلام قال سهل توهانی متفعل ها دو جاها علها نفقه قال لا ينفق علیها من مالها. معلوم شه این رو به عنوان معارض به اون روایت سابق ذکر کرده، بین که ظاهرش این هست که بین لا و ينفق رو فصل داده، گفته لا ينفق علیها من مالها، ولی خیلی این واضح نیست که به این شکلی باشه، این ممکنه لا ينفق علیها من مالها باشه، اگر لا ينفق علیها من مالها باشه میتواند با اون ينفق علیها من ماله تطبیق کنه، یعنی از مال خودش بهش انفاق نمیشه، یعنی از مال شوهرش انفاق میشه. این که مرحوم شیخ این رو جدا کرده شاید به این جهت بودی که گفته که اینجوری به طور طبیعی نباید لقمان دور دهن میگیره لا ينفق علیها من مالها، بگن از مال کی بشه انفاق میشه، اگر بخواد این مقدمه باشه برای اینکه بگن از مال شوهرش انفاق میشه، بعد مستقیم بگن ينفق علیها من مال زوجها یا من ماله، کما که اون روایت محمد متعهده ما وارد شده، اینکه بخواد لا ينفق علیها من مالها رو تعبیر بکنن و اون رو بیان قرار بدن برای اینکه ينفق علیها من مال زوج، خب این خیلی لطف نداره، یک نوع پیچیدن عبارت هست که مناسب نیست، خودش رو قاعده قرار بدن که برای اینکه لا ينفق علیها من مالها عبارت رو این شکلی ما بگیم هست، بین لا ينفق علیها فاصله هست، لا یعنی لا لیس لها نفقه، لا نفقه لها، ينفق علیها من مالها که تو روایت دیگه مفصل اومده، مثلا اصل حبل المتفع انها دوجه ها، اینجا مثلا تو روایت عبد السبای کنانی فلمر اصل حامل المتفع انها دوجه هل لها نفقه قال لا، روایت عبی اسامه اصل حبل المتفع انها دوجه هل لها نفقه قال لا، اینا همه شبیه همین روایت باشه. حالا در حال من بیشتر میخوام برابر این احتمال که مرحوم شیخ داره بحث رو ادامه بدیم، ببینیم که برابر این احتمال باید چگونه بحث کرد. خب بنابر این که روایت رو اونجوری که مرحوم شیخ معنا میکنن لا ينفق علیها من مالها معنا کردن، فاصله قرار دادن، خب این سوال مطرح میشه که این روایات رو چگونه میشه جمع کرد. خب اون روایتی که المتوفا عنها زوجا ينفق علیها من ماله، اون ظاهرا با روایت دیگه قابل جمع نیست، اون جمعی که مرحوم شیخ بفرماید جمع خیلی مقبولی نیست، اون روایت قابل جمع نیست و هیچ قاید فتفا هم نیست، بنابراین اون رو باید کنار گذاشت و هیچ. اما این ينفق علیها من مالهایی که اون رو بذاریم کنار، اما سایر روایت مسئله، سایر روایت مسئله، خب ممکنه ما یه تقریب اینجوری ذکر کنیم، بگیم تو بعضی روایات این روایت محمد ابن مسلم اهلهما علیه السلام که سأل تو عن المتوفا عنها زوجها علها نفقه قال لا ينفق علیها من مالها، این در واقع ولو اختصاص به حبلا نداره، ولی حبلا رو هم شامل میشه و عین اینجا نمیخوام کنیم کندم از این جهتی که حالا از این جهتی که فرض کنیم که این از اون متفقان حضور ها علا فقط خال لا یرفق علی من مال ها بگیم اطلاقش قبلا رو هم شامل میشه. قبلا رو که شامل شد، حالا که قبلا رو شامل شد، این رو با روایت ابوالصبر اینجوری جمع بین روایات بکنیم، بگیم که این روایت المتوفا عنها زوجها علها نفر در قال لا ینفق علیها من مالها اختصاص داره به جایی که این متوفا عنها زوجها مال داشته باشه، باید مال داشته باشه که ینفق علیها من مالها. اون المرأة الحبل المتعفى عنها زوجا ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها، اون اختصاص داره، اختصاص نداره به جایی که این مال داشته باشه و مال نداشته باشه، مقید میشه به جایی که خود اون مادر مال نداشته باشه، مال نداشته باشه که ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. وقتی اون اختصاص پیدا کرد، این به وسیله در واقع این روایت محمد بن مسلم با روایت هایی که به طور کلی میگه الحبل المتوفا عنها زوجها انه لا نفقه لها، اینا تعارض به نحو و خصوص اصلا تعارض به تباین دارن، چون حبل المتوفا عنها زوجها انه لا نفقه لها ازش استفاده میشه که نه نفقه به گردن شوهر هست، نه نفقه به گردن کسی دیگه ای هست. لا نفقه لها ازش استفاده میشه که نفقه به گردن کسی وظیفه نداره این نفقه این خانم رو بده، نفقه برای این خانم از هیچ جهتی نه از جانب شوهر نه از جانب فرزندی که در شکم این خانم هست وجود نداره. خب این روایت محمد مسلم میگه که اگر مال داشته باشه خود متفقانها زوجها از مال خودش بهش میدن، این تقیید میزنه اون روایتی که گفته المرأة الحبل المتفقانها زوجها ينفق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها، اون رو اختصاص میده به جایی که مال نداشته باشه خود اون حبل المتفقانها زوجها. وقتی اون تخصیص خورد، این مقید میکنه اون روایتی که الحبل المتوفا عنها زوجها انه لا نفقه لها به صورتی که عرض کنم، اون صورتی که حبلای متوفا عنها زوجها خودش مال این اختصاص پیدا کرد به جایی که مال نداشته باشه که از مال ولدش بهش میدن، از مال ولدش، اما جایی که مال داشته باشه از مال خودش میدن، از مال خودش میدن که تخصیص میزنه به صورتی که نه لا نفقه لها به صورتی که مال داشته باشه، یعنی اگر مال داشته باشه ينفق علیها من مالها، یعنی این بله. بین حالا اینجوری تعبیر بکنیم، بین روایاتی مثل روایت حلبی که گفته الحبل المتوفا عنها زوجها انه لا نفقه لها و روایت المرأة الحبل المتوفا عنها زوجها ينفق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها، اینا تعارض به تباین هست. حبل المتوفا عنها لا نفقه لها یعنی از مال بچهش هم نفقه نداره، ولی اون میگه که از مال بچهش نفقه داره. خب به قرینه این روایت محمد بن مسلم که ينفق علیها من مالها تعبیر کرده، اختصاص میدیم روایت اب سبای کنانی رو که یونفق علیه من مال ولده ها به صورتی که بگیم اگر مادر مال نداشته باشد یونفق علیه من مال ولده هنلدی فی بطنه ها و این روایتی مثل نولا نفقت لها در صورتی هست که مادر مال داشته باشه. اگر مادر مال داشته باشه لا نفقت لها، اگر مادر مال نداشته باشه اونجا از مال بچه‌ای که در شکمش هست به اون مال داده میشه. در واقع میشه یک از باب انقلاب نسبت، نسبت بین روایت الحبل المتوفا عنها زوجها و روایت المرأة الحبل المتوفا عنها زوجها ينفق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها عموم خصوص، یعنی تباین هست که قرینه روایت محمد بن مسلمان اهده ما علیه السلام که گفته سألت و این متقفان ها روجها علها نفقه قال لا ینفق علیه من مالها، که این عرض کنم خدمت شما در مورد، ولو در مورد خصوص حامله نیست، ولی وقتی در مورد غیر حامله، نه اینجوری وقتی در مورد غیر حامله اینجوری بخواییم جمع بین روایات کنیم، بگیم که مثلا ولو سلطان متفعان ها زوجه ها چون حبلا را هم شامل میشه، این بگه المرأتون حبلا متفعان یون تقاله ها من مال ولده هلده جبتنه ها، این میگه از مال خودش، این یه تقریبی بود که ما ذکر کردیم. ولی این تقریب از جهات مختلف یه حالا اون اشکال داره، یه تقریبی که اصلا این قید حبلا توش نیست، سأل تو ان المتوفا عنها زوجها علها نفقه قال لا ينفق علیها من مالها، اون قید به اصطلاح حبلا نیست، ممکنه بگیم این مربوط به غیر حبلاست. اون روایتی که الحبل المتوفا عنها زوجها ينفق علیها من مال ولده الذی فی بطنها، یعنی متوفا عنها زوجهایی که حبلا باشه از مال اون بچه داده میشه، حبلا نباشه از مال خودش داده میشه. بنابراین یه جور دیگه جمع هست و معلوم دست شما در نکنید، معلوم نیست به اون خیلی جمعش صحیح باشه. حالا از اون جهت میگذاریم، فرض میکنیم که این روایت اختصاص داشته به حبلای متفعن و دوجه ها، آیا باز هم میتوانیم این جمع رو بکنیم که دیگه بنابراین این جمع میشه بنابراین احتمال از باب انقلاب نسبت، بگیم نسبت بین روایت هایی که گفته لا نفقت لها و روایتی که گفته ینفق علیها من مال ولده الذی فی بطنها تباینه. از این روایت محمد مسلم این به اصطلاح تباین رو از بین میبره، نتیجه بحث این میشه که اگر مال داشته باشد از مال شوهر، مال داشته باشد زن از مال خود زن میده، اگر مال نداشته باشد از مال بچه‌ای که تو شکم مادرش هست از اون مال نفقش پرداخت میشه، که با بحث انقلاب نسبت ممکنه این مطلب رو حل کنیم. انقلاب نسبت مثلا دو تا دلیل داریم، یک دلیل میگه اکرم العلماء، یک دلیل دیگه میگه لا یجب اکرام العلماء. حالا یه دلیل سومی داریم میگه یجب اکرام العلماء العدول. فرض کنید که این دلیل مفهومم نداره، یک کسی سوال میکنه آیا علمای عدول اکرامش واجب است؟ امام علیه السلام میفرماید که اکرام علمای عدول واجب است. اینجا بحث انقلاب نسبت پیش میاد به این معنا که ما با این دلیل یجب و اکرام العلماء العدول، روایتی که گفته لا یجب اکرام العلماء رو تخصیص میزنیم. اونو که تخصیص دادیم اختصاص پیدا میکنه به علماء غیر العدول، اختصاصی پیدا کرد. این با روایتی که اکرم العلماء شد اون خصه مطلق میشن و اون خصه مطلق اون تخصیص میدنه. خب این بحث انقلاب نسبت هست که بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. ما نمیخوام اینجا به تفصیل وارد بحث انقلاب نسبت بشم، فقط به دو نکته اشاره میکنم و رد میشم. یه نکته این که ما بحث انقلاب نسبت رو به کلی قبول نداریم و اشاره اجمالی هم به وجه عدم پذیرشش بکنم، تفصیلش در بحث خودش. ما در بحث خودش گفتیم که جمع عرفی همیشه در جمع عرفی که در یک یا دو دلیل تصرف میشه یک نوع مخالفت ظاهری باید ما مرتکب بشیم. جمع عرفی در جایی هست که مخالفت ظاهر به تصرف دلالی از مخالفت ظاهر به تصرف در صدور مقدم باشه. یعنی عرف میگه که احتمال این که یک خبر صادر نشده باشه رو مستبد میدونه. مثلا ببینید یه دلیل گفته اکرم العلماء، دلیل دیگه داریم میگه که اکرم العلماء العدول، که اکرم العلماء العدول بخواییم بگیم که مثلا مفهوم داره و اکرم العلماء رو تخصیص میدنه. خب این بحث سر این هست که اگر اکرم العلماء العدول مطابق با حکم واقعی هست، چرا اکرم العلماء این قید عدول رو نداشته؟ بگیم مثلا راوی اشتباه کرده این قید رو نیاورده، یا شرایطی بوده که امام علیه السلام نمیتونسته این قید رو ذکر بکنه، به قرینه منفصل ما وجود همچه قیدی رو درک کردیم. این که مراد جدی مولا مقید باشه ولی دلیل دال بر اون مطلق باشه، این خودش یک نوع مخالفت ظاهری وجود داره. ما بگیم که این مخالفت ظاهری که ما بگیم واقعا حکم دائر مدار اکرام علمای عدول بوده ولی در مقام بیان اکرم العلماء رو تنها ذکر کردن، این باید احتمالش از احتمال این که اصلا اکرم العلماء اصلا صادر نشده باشه، این احتمالش قوی‌تر باید باشه. احتمال صدور مد تصرفی فدلاله از این که اصلا صادر نشده باشه. جمع عرفی در جایی هست که عرف حکم میکند که این صادر شده است ولی با یک مخالفت قاعده‌ای که ما مرتکب میشیم اون صدور رو توجیه میخواییم بکنیم. خب بس اینه، در جایی که یک عام و یک خاص باشه خب ممکنه بگیم که غفلتی شده اون خاص رو راوی نیاورده، یا امام علیه السلام یک خاصی قبل از وقت عمل ذکر کرده بوده و اون خاص وقت عمل به ما نرسیده، ما از این خاصی که بعدن رسیده کشف میکنیم که یک خاصی قبل از وقت عمل بوده و اون خاص قبل از وقت عمل به اون نرسیده. خب این در جایی که یک دلیل باشه. اما در جایی که دو تا دلیل باشه، یه اکرم العلمایی هست یه لایجب اکرام العلمایی هست، یه دلیل دیگه یجب و اکرام العلماء العدول هست. این که در یجب اکرام العلماء العدول ما بگیم که حکم واقعی وجوب اکرام علماء عدول بوده، در اکرم العلماء قید عدول فراموش شده، در لایجب اکرام العلماء قید غیر عدول فراموش شده، و هر کدوم یا قبل از وقت عمل یه همچه قیدی توی یک روایت دیگه وارد شده بوده و این روایت هایی که این قید رو آورده به دست ما نرسیده و امثال اینها. اینی که ما در هر دوی این ادله بخواییم تصرف کنیم و بگیم یک قیدی داشتن و این قید به ما نرسیده، از این که بگیم یکی از اون دو دلیل عام اصلا به ما نرسیده بوده، اشتباهی رخ داده، یک خطایی رخ داده، تعمد کذبی به جهت عناوین ثانویه رخ داده که منافات با عدالت روات هم نداشته باشه. علی تقدیر در مواردی که ما جمع عرفی، مواردی که بخواییم با انقلاب نسبت مشکل رو حل کنیم، به نظر میرسه که تصرف در دو دلیل که هر دوشون متباین هستن، این دلیل متباین رو بگیم که یه قید عدول داشته به ما نرسیده، اون دلیل متباین دیگر رو بگیم قید غیر عدول داشته به ما نرسیده، به این شکل هر کدومشون یه قید خاصی داشته و قیده کاملا متفاوت هم داشتن و به ما نرسیده، این احتمال این که این هر یک از این دلیل یکیشون مقید به قید عدول بوده، یکیشون مقید به قید غیر عدول بوده و هر دوش حالا یا با این دلیل یا با دلیل منفصلی که قبل از وقت عمل بیان شده بوده هیچ چیز از اینا به ما نرسیده باشه و همسال اینها، این احتمال از احتمال این که یکی از اون دو عامه اصلا صادر نشده باشه، مثلا روایت اکرم لایجب اکرام العلماء اصلا صادر نشده باشه، اون قبیل چیستر میتونم بگیم مثلا یه لایجب اکرام العلماء اصلا صادر نشده و ما فقط دلیل داریم بر وجوب اکرام علماء از یه طرف، بر همچنین دلیل داریم، یه دلیل عام هم داریم که یجب عرض کنم خدمت شما این که یک یجب اکرام العلمایی بوده و یجب اکرام العلماء العدول هم بوده، این هم با هم دیگه تنافی ندارن، بنابراین ممکنه اکرام همه علما واجب باشه نه فقط خصوص علمای عدول. ما نمیتوانیم بگیم اکرام علمای غیر عدول واجب نیست، این احتمال داره، بنابراین ممکنه اکرام علما، یا از اون طرف ما ممکنه احتمال داره که لایجب اکرام العلماء صادر نشده باشه، چیز یجب اکرام اکرم العلماء صادر نشده باشه و اشتباه رخ داده باشه، فقط لایجب اکرام العلماء باشه و یجب اکرام العلماء العدول باشه که نسبت اینا عام و خاص مطلق هستن و همدیگر رو تخفیف میدارن. علی تقدیر ما نمیتوانیم بگیم به چه شکلی بوده نسبت به اکرام علما غیر عدول، ما از این سه دلیل نمیتوانیم حکم مسئله رو استفاده کنیم و تعارضی که بین یجب اکرام العلماء هست با اکرم العلماء و لا یجب اکرام العلماء هست، این به وسیله انقلاب و نسبت برطرف کنیم. خب این یه نکته، یک مثلا یک راه حل دیگه ای یک اشکال دیگه اینجا مطرح هست، اشکال کلی حاجا در بحث انقلاب نسبت و شاهد جمع مطرح می فرمودن، اون اینه که حالا من اون رو در خود انقلاب نسبت پیاده کنم، شبیهش رو موارد شاهد جمع هم هست. یه دلیل گفته که مثلا اکرم العلماء، یه دلیل گفته لایجب اکرام العلماء، دلیل سوم داریم، یجب اکرام العلماء الحضور. شما می فرمودن که با توجه به این که عرض کنم خدمت شما تخصیص اکثر و تخصیص مساوی هر دوش قبیحه و با دلیل مخصص، ما فقط می توانیم قسمتی از افراد رو خارج کنیم، نه نیمی از افراد رو یا بیشتر افراد رو خارج کنیم. بنابراین علماء عدول، اگر اکثر علماء عدول باشند، اکثر علماء عدول باشند، ما روایتی که میگه لا یجب اکرام العلماء رو نمیتونیم علماء عدول رو از تحتش خارج کنیم، چون فرضاً اکثر علماء عدول هستن. اگر اکثر علماء غیر عدول باشن، اکرم العلماء رو علماء غیر عدول رو نمیشه از تحتش خارج کرد. اگر اینا با هم مساوی باشن، از تحت هیچ یک از دو دلیل نمیشه علماء عدول رو یا علماء غیر عدول رو خارج کرد، چون اکرم العلماء فرض این هست که نصفشون عدول هستن نصفشون غیر عدول. اکرم العلماء نصفشو که علماء غیر عدول هست نمیشه خارج کرد، لایجب اکرام العلماء هم نصف علمایی که غیر عدول هستن رو نمیشه از عدول هستن رو نمیشه از تحتشون خارج کرد. بنابراین یا مشکل تخصیص اکثر در عهد الدلیلین هست، یا تخصیص المساوی فی کل دلیلین عامه این هست، و خب این مشکل هست. حاجوها این مشکل رو به این نحو حل کردن که انقلاب نسبت رو در مطلق پذیرفتن، مطلق مقید، و در عام و خاص نپذیرفتن، و به این شکل مشکل رو حل کردن که چون در عام و خاص، در مطلق و مقید، ما ممکنه جمع بین مطلق و مقید رو به این بکنیم که بگیم مطلق در مقام بیان نبوده، بنابراین اکرم العالم اگر توی دلیل وارد شد، لایجب اکرام العالم وارد شد، بگیم این دوتا در مقام بیان نبوده، یجب اکرام العلماء العدول که گفتیم این در مقام بیان خصوصیات بوده، به وسیله این که در مقام بیان هست اون مشکل انقلاب نسبت رو و اون مشکل رو حل کنیم. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، ما میخواییم ببینیم که آیا این بیانی که حاج آقا مطرح میفرمایند، این بیان در جایی هست که دلیل مطلق ما در مقام بیان بودنش با اصل ثابت شده باشه، ولی اگر ما میگیم در مقام بیان بودنش، ظاهر دلیل این هست که در مقام بیان هست و بحث یا قطع داشته باشیم که در مقام بیان هست و امثال اینها، این ممکنه بگیم که این بیانی که حاج آقا مطرح میکنن اینجا نمیاد. یه دلیل گفته اکرم العلماء، اکرم العالم، بگیم این اکرم العالم نمیشه که هیچ مولا نخواد محدوده عالم رو مشخص کنه. یه کسی سوال میکنه آیا عالم رو اکرام کنم، بگه عجب اکرام العالم، بگیم چون در سوال فاعل هست و باید تا وقت عمل محدود مشخص بشه، خود این باعث میشه که این عام اطلاق پیدا کنه، اطلاقش در مقام بیان بودنش اثبات میشه، بنابراین باز مشکله اینجا عود میکنه. حالا این مطلب رو تکمیلش رو انشاءالله فردا صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.